بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. إن شاء الله که سال جدید بر همه سروران بزرگوار مبارک باشد و انشالله با خیر و سلامتی و عاقبت به خیری انشالله همراه باشه. یا الله، بس درباره یه صحیحی و اعمی بود و تقریبا به آخر بحث رسید. فقط یه فرمایشی حضرت امام داره که تقریبا تفاوت داره با بقیه علمای اصول که دیگه از اون صرف نظر میکنن. بعد از بحث صحیح و اعم تو کفایه، بحث 11 بحث اشتراک و ترادفه که آیا مشترک یا مترادف داریم یا نداریم. این بحث هم چون هم ثمره ای نداره و هم اینکه تو این بحث 12 که خواهیم گفت تداخل میکنه، دیگه این بحث 11 من ذکر نمی کنم. افرادی هم مثل امام خمینی یا مثل آیت الله عراقی یا مثلا آیت الله سبزواری اینا یا آیت الله بروجردی اینا مثلا این بحث 11 را اصلا بحث نکردند. یعنی بحثی که هم ثمره نداره و همین که داخل تو بحث بعدی هست. ولذا بحث 11 که بحث اشتراک و ترادف باشه از این صرف نظر میکنه. بحث 12 بحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، یعنی یه لفظ رو در یک کاربرد، در یک استعمال، در دو تا معنا به کار ببریم. تو کتاب نصاب السبیان میگفت که بز و شمشیر هر دو در کمرند. بز و شمشیر هر دو در کمرند. شمشیر که در کمر آدم بسته میشه، این که روشنه. کمر یه معناش همین کمر آدمه. یک معنای کمر هم دامنه کوه ها میگن. کمر کوه ها کمر میگن دیگه. بز در کمر یعنی تو دامنه کوه. شمشیر هم در کمر یعنی کمر آدم. میخواییم بینیم اینجا چیزی درسته یا نه. میشه یک کلمه یک کمر بگویم هر دوتا معنا رو اراده کنم. حالا این بحث رو مطرح میکنم بخواد با اینکه این بحث رو هم خیلی ها ذکر نکردند. مثلا امام خمینی اصلا این بحث رو نداره. یا مثلا فرض کنید که خیلی از این مراجع اصلا این بحث رو میگن ثمره نداره. ولی این بحث به خاطر اینکه ثمره داره، من معتقدم ثمرش هم اینا ها. وقتی نماز میخونیم اهدنا الصراط المستقیم، باید به قصد دعا بخونیم یا به قصد قرآن؟ به قصد اخبار باید باشه یا به قصد انشاء؟ خب میدونید که بعضی ها میگوین که اگر کسی اهدنا الصراط المستقیم را قصد معنا بکنه و به یکی خدا یا ما را هدایت کن به راه مستقیم، این تو ذهنش باشه، نمازش باطله. بعضی هم میگویند که نباید هم قصد قرآن داشته باشیم هم قصد دعا. میبینی این الان ثمره داره، پس این بس همینه که حالا میخواییم بگوییم. شاید مثلا تو کتاب های میرزا جواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله علیه دیده باشید، ایشون تو کتابش نوشته اگر کسی دعای کمیل را غیر حضرت علی بخونه سلام الله علیه، کفاره قسم دروغ گردنش میاد. غیر حضرت علی هر که دعای کمیل بخونه، علتش اینه که فبه عزته که اقسم و صادقن لئن ترکتنی ناطقن لذ جنه الک بین اهلها، خدایا به عزت خودت قسم میخورم که اگه که منو ببری جهنم، به جهنم یا میگم من دوست خودم. ما را که اگه خدا ببری جهنم که نعوذ بالله به زمین و زمان برام کنیم فوش بدیم. امیر المؤمنینه که میتونه یه حرف بزنه. حالا واقعا ما وقتی دعای کمیل میخونیم کفاره میاد گردنمون یا نمیاد؟ همین بحثی که حالا میخواییم مطرح بکنیم. یعنی دعای کمیل را به قصد این باید بخونیم که علی علیه السلام این حرفا رو میزنه، من نمیگم ها، خدا یا حضرت علی میگه به عزتی که اقسم و صادقه، یعنی قصد حکایت باید داشته باشیم یا قصد انشاء، خودم دارم این حرفا رو میگویم یا اینکه دوتاش هم قصد انشاء است و هم قصد حکایت. یا مثلا روایاتی که درباره تفسیر قرآنه و اینکه قرآن چند تا بطن داره و بطن قرآن بطن داره، اینا موضوع همین بحثیه که حالا میخواییم مطرح بکنیم. پس بحث درباره اینه که آیا یک لفظ را در یک استعمال، در یک کار برد میشود در دوتا یا چند تا معنا به کار برد، یا اینکه محال است یه لفظ یک کار بردش یه معنا داره. اگر خواستید معنی دیگه اراده کنید با یه بار دیگه بگویید، یه بار دیگه بگویید. سه تا قول در این مسئله هست. افرادی مثل آقای آخوند صاحب کفایه و عده زیادی از پیروانیشون میگوین محال است، عقلا محاله که یک لفظ در یک معنا بیشتر به کار بره. عقلا اصلا نمیشه یه لفظ یه معنا، نمیشه یه لفظ تو چند تا معنا به کار بره. یه افرادی هم معتقدن که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایزه، مثل مثلا آیت الله بهجت، اینم نظریشونه. یه افرادی هم، یا مثلا آیت الله سبحانی هم مثلا نظرش همینه. یه افرادی هم معتقدن که در مفرد استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست، اما در تثنیه و جمع جایزه. مثلا اگر من گفتم جعنی به عینن، یه عین بیاور، اینجا با یه معنا اراده کنم، نمیشه اراده کنم که یعنی یه عین مثلا باکیه و یه عین مثلا باسره و یه عین مثلا فلان، اینا نمیشه. اگر یک لفظ بود و اون لفظ مفرد بود باید یه معنا داشته باشه، اما اگر که تثنیه بود یا جمع بود، مثلا اگر گفتم جعنی به عینین، دو تا عین بیاور، میشه مقصود این باشه که یعنی دو تا شیر، دو تا طلا، دو تا چشمه، دو تا آب، این اشکالی نداره. اینم نظر صاحب معالمه. پس صاحب معالم تفصیل قائل شده بین مفرد و تثنیه و جمع. در مفرد میگه جایز نیست، در تثنیه و جمع میگوید جایز هست. روایاتم که خب فراوان دیدید، تو روایات گاهی میگوید که این آیه شریفه قرآن این معنا را داره، این معنا را هم داره، این معنا را هم داره، این معنا را هم داره. یعنی یک آیه در یک استعمال چند تا معنا برش ذکر کردند. آقای آخوند صاحب کفای معتقده که عقلن محال است، نمیشه یک لفظ که چند تا معنا داره در یک استعمال و یک کاربرد تو چند تا معنا به کار برود، این نمیشه. فرمایش آقای آخوند اینه که اول باید بحث بکنیم که عقلن چنین کاری شدنی نیست، و بعد میگوید که اگر مشکل عقلی نباشد از نظر عرفی و عقلایی هیچ اشکالی نداره. از نظر عرفی و عقلایی اشکالی نداره که یک لفظ را آدم تو دو تا معنا به کار ببره، ولی چون اشکال عقلی داره نباید به کار ببریم و غلطه. توی اشعار یا کتاب‌های ادبیات یا معانی بیان، اونجا هم که فراوان به کار می‌برند یک لفظ رو تو چند معنا. خب حالا توضیح کلام آقای آخوند. آقای آخوند می‌فرماید که استعمال لفظ یا به معنای اینه که لفظ فانی در معنا بشود، به طوری که کسی که لفظی رو به کار میبره در واقع اصلا لفظ رو نمیبینه، در واقع معنا رو میبینه نه لفظ رو، و به همین جهت هست که حسن و قبح معنا، حسن و قبح معنا به لفظ سرایت میکنه. الان تمام مردم شیعه از لفظ عمر یا ابوبکر بدشون میاد، هیچ وقت هم این اسم رو بچهشون نمیگذارن، چون میگن اون قبح معنا به لفظ سرایت کرده. کلمه گل، لفظ گل را همه خوششون میاد چون معناش زیباست، اسمش هم زیباست. نجاست خودش بده، اسمش هم بده. خب اگر لفظ فانی در معناست، یا به عبارت دیگر لفظ مرآت معناست، آینه معناست، به جوری که حسن و قبح معنا به لفظ سرایت می کند، دیگه نمیشه یک لفظ رو به کار ببریم و دو تا معنا اراده بکنیم. به خاطر اینکه همین که من این لفظ رو به کار بردم، لفظ تو این معنا فانی شد، دیگه در واقع لفظی نداریم که نشون دهنده اون معنای دیگر باشه. یا مثلا اگر که یه لفظی بود که دو تا معنایی داره که متضادند، لفظی که دو تا معنای متضاد داره، اگر این معنا زیباست و این معنا زشته، حالا باید بگوییم که این لفظ زیباست یا زشته، یا هر دو تاش هم زشته است هم زیبا، اجتماع زده این که نمیشه. به هر حال لفظ یا تو این معنا به کار میره و میشود زیبا، یا تو اون معنا به کار میره و میشود زشت، نمیشه در آن واحد هر دوتا اراده بشه. آقای آخون میفرماید که اگر لفظ علامت معنا بود، اشکالی نداره که یه تابلو علامت دوتا چیز باشه، این اشکال نداره که یک چیز در آن واحد علامت چند معنا باشه. میشه یک چیزی هم علامت اینه که اینجا بیمارستانه و هم علامت اینه که بوغم نزنید، این میشه این جور چیزی، اما این چون علامته ولی لفظ علامت معنا نیست، لفظ وجه معناست، صورت معناست. اگر که صورت معنا بود، آینه معنا بود، آینه یک صورت رو بیشتر نشون نمیتونه بده. این فرمایش آقای آخوند. بعد میفرماید که اگر این مشکل نبود، این مشکلی که گفتیم، اگر این وجود نداشت، هیچ اشکالی نداشت که ما بگوییم یک لفظ عرفاً می شود در دو تا یا چند تا معنا به کار برود. علت خب بله، نه ببینید، الان که اصلا یه تابلویی هم که میگذارن برای بیمارستان، یه تابلوی دیگر میگذارن برای بوق نزدن، یه تابلوی دیگه میگذارن برای بوق نزدن. ولی مسخره میشود یه علامت بگذاریم که هم نشانه بیمارستان هم نشانه بوق نزدن. بله، اگر که فقط بیمارستان باشه، این لازمش اونه که شما میفرمایید. مثلا ببینید، در قدیم اینجوری بود، زنها وقتی میخواستن یه چیزی که فردا فراموش نکنن یادشون باشه، یه نخ تسبیح چیزی رو یه گره بهش میزدن، این گره میزد که یعنی فردا فلان کار یادم نره اون کار رو انجام بدم. اشکال نداره که آدم یه گره بزنه، همیشه این یه گره علامت دو تا کار باشه. مثلا اگر گرهشو اینجوری زد، یعنی که برای بچه‌مون هم لباس بخرم هم کتاب بخرم. اما اگه گره رو اونجوری زدم به این نخ، نشونه اینه که برای بچه‌مون لباس بخرم. کی میشه؟ آره دیگه، قرار داده دیگه. اگر لفظ علامت باشه، اگر علامت باشه اشکالی نداره یک چیز علامت دو چیز باشه. خب نه، اگر لفظ علامت باشه، ولی اینجوری که نیست، یعنی یه فرض نشدنیه، چون لفظ علامت معنا نیست، لفظ آینه معناست، لفظ وجه معناست. باز مثلا حالا به یه زبان دیگه اگر بگویم، این دیگه کلام کفایه نیست، حالا من میگم، فرض کنید اگر کسی اینجوری بگه لفظ وجود تنزیلی معناست، یعنی لفظ همون معناست اما اعتباراً، و معنا همون لفظ است اما وجودن، یک کسی مثلا عکس مار را بکشه به تخته، میگین اینم ماره، این واقعاً ماره ها، اما وجود تنزیلی ماره، وجود اعتباری ماره، اون ماری هم که در خارجه وجود خارجیشه. خب اگر کسی اینجوری بگوید، وقت اینطوری میگیم یک ماهیت داریم به نام مار. این ماهیت دوتا وجود داره، یه وجود حقیقی خارجی، یه وجود اعتباری. لفظ وجود اعتباری معناست و معنا وجود خارجی لفظه. اگر این طوری گفتیم، باز معنیش اینه که یه لفظ یه معنا بیشتر نباید داشته باشه. وقتی یه لفظ به کار میره، یک ماهیت، این یک ماهیت هم با یه وجود خارجی، یه ماهیت که نمیشه دو تا وجود خارجی داشته باشه. اینم من گفتم، اما ویلا این حرف کفایه نبود ها. آقای آخون میفرماید که اگر این مشکل نباشد، اگه این مشکل نباشد، از نظر عرفی اشکالی نداره، یه لفظ را می شود در چند تا معنا به کار ببریم. استدلال آقای آخوندم اینه، می فرماید که قید وحدت جزء معنای کلمه نیست. یعنی وقتی مثلا من می گویم فرش، یعنی این شیء خارجی، اما نه یعنی این شیء و لا غیر. این لا غیر دیگه جزء معنی کلمه نیست. فرش یعنی چی؟ یعنی این شی. حالا من کلمه فرش رو هم در این شی به کار ببرم هم در اون شی، این که طوری نیست. اگر معنای کلمه فرش این بود این شی خارجی فقط، اگه یک کلمه فقط هم داشت، اون موقع نمیشد تو دو تا معنا به کارش ببریم. ولی این قید فقط یا این قید وحدت جزء معنی کلمه نیست. و واضع گرچه لفظ را بر یک معنا وضع می کند، اما این یک حالت وضع نه جزء معنای وضع، یعنی تو شرایط وحدت این را وضع کرده، اما نه اینکه برای وحدت وضع کرده باشه. این راجع به فرمایش آقای آخوند که تا اینجا نتیجهش این شد که عقلا محال است، ولی اگر مسئله عقلی نباشه عرفی طوری نیست. و اما مسئله تثنیه و جمع، اونم دیگه خلاصش اینه که به هر حال تثنیه و جمع غیر از مفرد چیزی نیست. تثنیه و جمع همون تکرار مفرده. اگر مفرد نمیشه تو دو تا معنا به کار بره، تثنیه هم نمیشه. خب این اشکال پیش میاد که ببین اگر این آقا اسمش علیه، این آقا هم اسمش علیست، ببینید الان دو تا علی داریم ولی این دو تا آدم دو نفر جداگانن دیگه، فرق میکنن. حالا اگر من بگویم رأیت علیین، دو تا علی را من دیدم، الان این کلمه علیین تثنیه تو چی به کار رفته؟ تو دو تا معنای کاملا مختلف، چون این یه علیست این یه علی دیگه است. این همو استعمال لفظ در اکثر از معنا میشه دیگه. آقای آخوند اینجا اینجوری میگوید، میگه این کلمه علی به معنای مسماست. وقتی میگم که رأیت علیین، معنای این جمله اینه ها، دیدم دو تا آدمی که نامشان علی بود. دو تا آدمی که نامشان علی بود، این دو تا آقا لباساشون با هم فرق میکنه، قیافه هاشون هم با هم فرق میکنه، ولی در این که نام هر دو علیست مثل همان دیگه، تو این که فرقی نمیکنن، خیلی تفاوت با هم دارن، ولی این یکی رو تفاوت ندارن که این اسمش علیست اونم اسمش علیست، یعنی مشترکه. پس کلمه رأیت و علیین در یک چیز مشترک به کار رفته، نه تو دو تا معنای مختلف. این تا اینجا توضیح کفایه. نتیجه فرمایشه کفایه میمیشه، نتیجه شینسا، اگر کسی تو نماز هم قصد قرآن بکنه، هم قصد دعا، هم قصد انشاء بکنه، نمازش باطله. ای کسی تو نماز واقعا قصدش اینه که خدایا ما رو هدایت کن به راه مستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، نمازش باطله. این نظر آقای آخوند میشه. اون روایاتی هم که درباره بطون قرآنه و میفرمایید قرآن چند تا بطن دارد و بطنش هم بطن دارد و فلان، اون روایات هم لوازم معنا را میخواد بگوید نه خود معنا را. قرآن یک لفظ داره و یه معنا دیگه، معنای دیگه هم نداره، یه لفظ است و یه معنا. اما این معنا لوازمی داره که اون لوازم رو یه کسانی بلدن یه کسانی بلد نیستن، ولی اون لوازم معنا نیستند. مثلا فرض کنید تو قرآن میخونیم مرج البحرین یلتقیان، این دو تا دریا ملاقات میکنن، یعنی همون جایی که دو تا دریا به هم میرسن. فرض کنید حال بگویید خلیج فارس و دریای عمان، اونجایی که میشه مرز این دو تا دریا. اگر یه حدیثی گفت این مرج البحرین یعنی فاطمه زهرا و امیر المؤمنین علیهم السلام، این اصلا معنای آیه نیست، لازمه این معناست، نه اینکه معنای آیه این باشه.
بله.
قصدش قرآن. فقط دارید قرآن میخونید، مثل همون که گفتم تو دعای کمیل. شما بگویید که علی علیه السلام میگوید به عزتی که اقسم و صادقاً لئن ترکتنی ناطقا. حضرت علی قسم میخوره که اگه جهنم ببری فلان میشود، ولی حضرت علی میگه دام اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم. من نمیگم ها، من دارم میگویم حضرت علی میگفت خدایا ببخش گناهانی که پرده دری بر آدم پیش میاره. نمازم همین دیگه، یعنی تو نماز شما باید قرآن بخونید، تو رکعت اول و دوم باید دو تا سوره قرآن بخونید، نه اینکه دعا بخونید. لازمش نیست. یعنی من دارم میگویم که جبرئیل به پیغمبر اکرم میگفته است که بگو اهدنا الصراط المستقیم. من نه کار ندارم که مثل الف لام میم. من چیکار دارم که منیش چی؟ به ما گفتن که تو رکعت اول و دوم نماز چی واجبه؟ قرائت قرآن، نه دعا خوندن. قرائت قرآن، من باید قرآن بخونم. قرآن هم دارم میخونم. قرآن میگوید اهدنا الصراط المستقیم. نه بی محتوا نیست. قرآن معنیش اینه. من نمیگویم هدایتم بکن، من میگویم توی قرآن آمده است که اهدنا الصراط المستقیم. نه ببینید، حمد و سوره رو فقط داریم میگیم، ولی شما تو قنوتش، تو رکوع سجودش اونجا اشکال نداره دام، فقط تو قرائت رکعت اول و دوم. خب به قرائت همین همین، اما وقت اون دعا را به عنوان قرائت یا به عنوان دعا بینید. همین، اگر نه نیست، بینید قرائت اخباره، دعا انشاءه. دعا همیشه، نه اینجا تو اهدنا چون نیست. نه من دارم میگم تو قرآن نوشته است اهدنا الصراط المستقیم. من که نگفتن که خدای منو هدایت بکن. اما حالا من که میخونم به چه قصدی دارم میخونم؟ دارم دعا میخونم یا دارم میگم تو قرآن اینجوری نوشته؟ همین بحثم اینه، استعمال لفظ در اکثر از معنا هر دوتاش. این همه فرمایشات آقای آخوند این بودا، استعمال یه لفظ، یه اهدنه، هم در اخبار هم در انشاء عقلا محاله، چون لفظ وجه معناست. اگه وجه این معناست دیگه وجه اون نیست. مثل اینکه شما جلو آینه وایسید، اگه شما جلو آینه وایسید فقط شما رو نشون میده، کس دیگه رو نشون نمیده که. خب فرض اینه که یه لفظ است و یه معنا، ما که یه لفظ عام که نداریم، یه لفظ خاصه. یه کلمه علی فقط این آقاست یا اون آقا. اگه من یه کلمه داشتم انسان، وقت بله دوتاشونو میگیره، اما علی هم اینه دیگه، همون یه انس... یه آینه یه قد خود همین کله. نه نه نه، این تا اینجا عرض کردن فرمایش آقای آخوند، این تا اینجا فرمایش آقای آخوند. اما جواب این فرمایشات، اولا اینکه آقای آخوند فرمود که در تثنیه و جمع ما اون کلمه رو تعویل به مسما میبریم، تعویلش میکنیم به مسما. یعنی وقتی میگویم رأیتو علیین، دوتا علی را دیدم، یعنی دوتا مسمای به علی را دیدم. این فرمایش آقای آخوند، این جوابش اینه که خب این میشه مجاز، بحث ما درباره یه حقیقته، این هیچ اشکالی نداره که یک کلمه در یک کاربرد یه معنای حقیقی داشته باشه و یه معنای مجازی، این که طوری نیست. اونی که محل بحثه اینه که دو تا معنای حقیقی در عرض هم، این محل بحثه. کلمه علی وضع شده بر این شخص خارجی، بر این آدم، اینو میگن علی. یعنی کلمه علی وضع شده بر حمل شایع سنایی، یعنی این آقا. اگر من کلمه علی را معنا کنم به مسمای به علی، شخصی که نامش علی است، اگه علی رو اینجوری معنا کنم این میشه مجاز، چون چیزی که حمل شایع سنایی بود بردمش رو حمل اولیه ذاتی، این مجازه. پس این فرمایش های آخونده که نمیشه بپذیری. باید واقعا بگویید وقتی گفتم رأیتو علیین، واقعا یک کلمه رو تو دوتا معنا به کار برده، یعنی همون استعمال لفظ در اکثر از معنا. این راجع به این مثالی که آقای آخوند فرمود. اما اون مطلبی که ابتداعا از آقای آخوند نقل کردیم که گفتیم لفظ وجه معناست، لفظ مرآت معناست، لفظ فانی در معناست. حالا یا اینا سه تا عبارت از یه چیز، یا اصلا بگوی سه تا دلیله. یه دلیل اینه که لفظ وجه معناست، یه دلیل اینه که لفظ مرآت معناست، یکی همی که لفظ فانی در معناست. اگر واقعا این فرمایش های آخوند درست باشه، آدمی که داره صحبت میکنه باید به این کلمات دیگه توجه نداشته باشه، چون این لفظ فانی در معناست. مثلا یک کسی که عینک در چشمشه و داره دنبال عینک میگرده، دا اینجا بینه الان چجور واقعا این عینک فانیه و واقعا عینک رو نمیبینه، خود اون شیء خارجی میبینه ولی زد دنبال عینک هم داره میگرده. اگر لفظ مرآت معنا باشه، به جوری که دیگه اصلا لفظ رو نبینه، آدمی که جلو آینه بایی میسه آینه رو نمیبینه دیگه، موقعی که مثلا داره نگاه میکنه به بیرون شیشه ماشین اصلا نمیبینه که کثیفه یا تمیزه، اگرم شیشه رو داره نگاه میکنه که کثیفه یا تمیزه بیرون نمیبینه. اگر اینطوری باشه که آقای آخوند رضوان الله علیه فرموده، لازمش اینسا دیگه آدم هیچ وقت اشتباهات کلام خودشو با یه متوجه نشود و فصاحت و بلاغت الفاظ را متوجه نشود. آدم موقعی که داره صحبت میکنه اگه این لفظ فانیه در معناست، پس لفظی را نمیبینه، پس دیگه اصلا به فصاحت و بلاغت نباید توجه بکنه. این که گاهی آدم داره حرف میزنه بعد میفهمه اشتباه گفت، برمیگرده کلامشو اصلاح میکنه، یا اینکه مواظب اینجوری بگوید اونطوری نگوید، اعرابشو اینجوری بگوید اعرابشو اونجوری نگوید. اینا معنیش اینه که لفظ فانیه در معنا نیست و آدم توجه به خود لفظ دارد. اگر به لفظ توجه دارد دیگه این که بگویید لفظ نداریم که در معنای دوم استعمال بشود غلطه. ما یه لفظ داریم جدای از معنا، یه معنا هم داریم جدای از لفظ. این که آیت الله خویی رضوان الله علیه فرموده که لفظ وجود تنزیلی معناست. در قدیم مردم وقتی میخواستن مثلا یه دری را خرید و فروش بکنن، خود در رو برمیداشتن میآوردن، خود فرش رو برمیداشتن میآوردن، یواش یواش بشر تکامل پیدا کرد، یاد گرفت که خود در رو نیاریم اینجا برای خرید و فروش، بگیم در را میفروشن. به جای اینکه در رو بیارن لفظشو میارن، به جای اینکه فرشو بیارن اسمشو میارن. این که آیت الله خوی اینجوری فرموده که الفاظ وجود تنزیلی معنا هستند، اینم جوابش اینه که این در بعضی جاها درسته نه در همه جا. اولا ما یه الفاظی داریم که معنای خارجی ندارند، مثلا فرض کنیم مثل سیمرغ یا انقاء یا شریک الباری، اینا رو که نمیشه بگوید وجود تنزیلی معناست که. ثانیاً این که یه الفاظی داریم که یه معناهای اعتباری دارند، یه الفاظی داریم معناهای حقیقی دارند. الفاظی که معنای اعتباری دارند تو اعتباریات، مثل صلات، مثل بیع، مثل نکاح، اجاره، در اینجور جاها میشود بگویید لفظ وجودش همون وجود تنزیلی معناست. اما در اشیایی که امور خارجی حقیقی هستند، امور تکوینی هستند، اونجا هیچ وقت لفظ وجود تنزیلی معنا نیست. اگر میبینیم مثلا فرض کنید یه پسری عاشق یه دختر میشه، وقتی عاشق این دختر شد از اسم اون دختر خوشش میاد، این نه به خاطر اینکه این حسن یا زیبایی معنا به لفظ سرایت کرده، نه به این خاطر نیست، به خاطر اینم نیست که این لفظ وجود تنزیلی اون آدمه، اینم نیست، بلکه صرفا به خاطر انس ذهنه. انس ذهن، اگر مثلا این زیباترین آدم باشه، شما اولین بار اسمشو شنیدید و نمیدونیدم که این اسم اسم کیه، نمیدونید این اسم اسم کیه، هیچ وقت این اسم براتون زیبا نیست. وقتی اون اسم برای آدم زیباست که بدونیدم این اسم معناش کیه، و این میشه همون انس ذهن. اینو بهش میگوین انس ذهن. زمان امیرالمومنین علیه السلام بعضی از شیعه ها یا خود امیرالمومنین اسم بچه‌شو عمرم میگذاشت. خود چرا اون موقع میگذاشته حال هیچ کسی نمیگذاره؟ چون اون موقع هنوز این انس ذهنی بین لفظ عمر و اون آدم، این انس حاصل نشده بود. چون حاصل نشده بود کلمه عمر رو امیرالمومنین رو بچه خودشم میگذاره، اما الان این اونس حاصل شده ولی زهال دیگه کسی نمیگذاره. پس اینجوری نیست که من بگویم حسن معنا به لفظ سرایت میکند یا قبح معنا به لفظ سرایت میکند، نه اینجوری نیست، بلکه مسئله چیه؟ مسئله اونسه. هر کسی که ذهنش این لفظ با این معنا اونس داشت و حسن و قبحش میاد، هر کسی هم اونس نداشت این حسن و قبح برایش پیش نمیاد. چرا تو اسم خدای متعال هم همینطوره؟ باید اون انس ذهنی باشه تا مثلا آدم اون زیبایی و لذت نام مبارک خدا را احساس بکنه. نه قره نه انداختن، خود خدای این اسم را برای خودش گذاشته. من چه میدونم خدای متعال اسم خودش گذاشته الله، حالا چرا چیزی دیگه نگذاشت؟ من چه میدونم. این را حالا میرسم، انشالله این بس تموم نشد، میخواستم تموم بشه، حالا انشالله فردا شبن یه چند جمعه دیگه.
آخوند به این سبر مرتضی هست یا آخوند به آخوند به سبرش مرتضی هست که نماز باطل باشه یا ما بگرد چیز باید
آخوند مرتضی رو شده چون گربه همین مثلا برو بادن و از سره با آخوند به یه حتما تلت شد داشته
آمده رسک عمر آدم بعدیه بایی چرا رسک پسرش رو بگشت ما؟
خب میگم هنوز اون زمان
خب میدونست علم غیب که داشت
علم غیب داشت ولی اون زمان حکیم عمر طوری به آقای عمر تو ذهنش نمیره عمر بکنه آقای
جایی تاییدی این بزنی شده در مانی سیمان با